تراک 134 صفحه 460. بحث روایتی. در مجمع البیان در ذیل آیه یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورتون گفته است بعضی گفتند این آیه درباره 12 نفر نازل شده که در عقبه کمین کرده بودند تا وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله در مراجعت از تبوک بدانجا میرسد بر سرش بتازند و او را از پای درآورند. ولیکن جبرئیل رسول خدا صلی الله علیه و آله را از این جریان خبردار کرد و دستور داد افرادی را بفرستند تا با تازیانه به سر و صورت شتران آنان بزنند. در آن موقع عمار یاسر زمام مرکب رسول خدا صلی الله علیه و آله را می کشید و حذیفه آن را از عقب می راند. حضرت به حذیفه فرمود به سر و صورت مرکبهای آنها بزن. عرض کرد من هیچ یک از ایشان را نمی شناسم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود اینها فلانی و فلانی هستند و همه آنان را اسم برد. حذیفه عرض کرد چرا نمی فرستی ایشان را بکشند؟ فرمود دوست ندارم فردا عرب بگوید همین که قدرتی به دست آورد یاران خود را کشت. نقل از ابی کیسان. نظیر این روایت از حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام نیز روایت شده، ولی در آن دارد که در میان خود مشورت کردند که آن جناب را به قتل برسانند. یکی به دیگری گفت اگر در این بین فهمید و پرسید چه کار میکنید میگوییم مشغول بازی بودیم و اگر هم نفهمید او را به قتل میرسانیم. بعضی گفتند جماعتی از منافقین در جنگ تبوک به یکدیگر میگفتند این مرد خیال کرده که قصرهای شام و قلعه های آن را فتح میکند، ولی هیهات، هیهات که بتواند. خدای تعالی این حرف را به اطلاع رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید. حضرت فرمود آن چند نفری را که می روند توقیف نموده نزد من آرید. وقتی حاضرشان کردند فرمود داشتید این حرف ها را می زدید. گفتند ای پیغمبر خدا ما مشغول بازی بودیم و بر این ادعایشان سوگند هم خوردند و بدین جهت این آیه نازل شد و لئن سألتهم لیقولن. نقل از حسن و قتاده. و گفته شده که این واقعه در موقع مراجعت از جنگ تبوک به سوی مدینه اتفاق افتاد و داستانش چنین بود که 3 یا 4 نفر پیشا پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله راه می رفتند و استهزا و خنده می کردند، ولیکن تنها خنده بود و حرفی نمی زدند. جبرئیل نازل شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله را از این قضیه خبر داد. حضرت به عمار یاسر فرمود جبرئیل به من خبر داد که این چند نفر مرا و قرآن را استهزا می کنند و اگر از آنان بپرسی که چه می کنید می گویند داشتیم جریان این سفر و افراد آن را تعریف می کردیم. عمار یاسر خود را به ایشان رسانید و پرسید از چه می خندید؟ گفتند داریم جریان سوارگان را تعریف می کنیم. عمار گفت صدق الله و رسوله، خود را آتش زدید، خدا شما را آتش بزند. لاجرم همگی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و عذرخواهی کردند. خداوند این آیات را نازل کرد. نقل از کلبی و علی ابن ابراهیم و ابی حمزه. و نیز گفته شده که مردی در غزوه تبوک گفته بود من مردی دروغگوتر و ترسوتر در جنگ از اینها، یعنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و یارانش ندیدم. عوف ابن مالک در پاسخش گفته بود دروغ میگویی، اینطور نیست، ولیکن این حرف ها را بدان جهت میزنی که منافقی. آنگاه برخاست که به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش دهد. وقتی آمد دید قبل از او جبرئیل با وحی آسمانی خبردارش کرده است. لاجرم مرد به عذرخواهی پرداخت و گفت ما داشتیم بازی میکردیم و آیه کنان نخوز و نلعب در این باره نازل شد. نقل از ابن عمر و زید ابن اسلم و محمد ابن کعب. قول دیگری که گفتند این است که مردی از منافقین گفته بود محمد به ما خبر می‌دهد که شتر فلانی در فلان و فلان بیابان است و او از غیب چه خبر دارد؟ پس این آیه نازل شد. نقل از مجاهد. و نیز گفته شده که این آیه درباره عبدالله ابن ابی و گروهش نازل شده است. نقل از ضحاک. پاورقی یک. مجمع البیان جلد 5 صفحه 46 تا 50. ادامه متن. و نیز در مجمع البیان در ذیل آیه یحلفون بالله ما قالو آمده که در شأن نزول این آیه اختلاف است. بعضی گفتند رسول خدا صلی الله علیه و آله در زیر سایه درختی نشسته بود، پس فرمود به زودی مردی نزد شما می آید که با دو چشم شیطانی به شما نگاه می کند. چیزی نگذشت که مردی چشم کبود وارد شد. حضرت فرمود بر سر چیست که اینقدر تو و اصحابت مرا بدگویی می کنید؟ مرد رفت و رفقای خود را بیاورد و همگی به خدا سوگند یاد کردند که چنین حرفی نزدند. بیدرنگ این آیه نازل شد. نقل از ابن عباس. و گفته شده که در جنگ تبوک منافقین با رسول خدا صلی الله علیه و آله حرکت کرده بودند. در بین راه هر وقت با یکدیگر خلوت می‌کردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله را ناسزا می‌گفتند و اصحابش را دشنام می‌دادند و دین اسلام را مورد طعنه قرار می‌دادند. حذیفه این قضیه را به گوش رسول خدا صلی الله علیه و آله رسانید. حضرت ایشان را خواست و پرسید این حرف ها چیست که از شما برای من نقل می کنند؟ آنها قسم خوردند که ما چنین سخنانی نگفته ایم. نقل از ضحاک. و نیز گفته شده که این آیه درباره جلاس ابن سوید ابن صامت نازل شده و جهتش این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی در تبوک خطابه ایراد فرمود و در آن خطابه منافقین را پلید خواند و سرزنش کرد. جلاس گفت به خدا سوگند اگر محمد در آنچه که میگوید راستگو باشد ما از خران بدتر باشیم. عامر ابن قیس این سخن را بشنید و در جواب گفت آری، به خدا سوگند محمد راستگوست و شما هم از خران بدترید. بعد از آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه بازگشت، عامر ابن قیس به حضورش شتافته جریان را به عرضش رسانید. جلاس در جواب گفت ای رسول خدا، او دروغ میگوید. رسول خدا صلی الله علیه و آله به آنها دستور داد تا کنار منبر سوگند یاد کنند. جلاس برخاست و کنار منبر ایستاده قسم خورد که چنین حرفی نزده است. عامر هم برخاست و سوگند یاد کرد که او چنین حرفی را زده و اضافه کرد بارالها درباره هر یک از ما که راستگو هستیم آیه‌ای بر پیغمبر صادقت نازل فرما. رسول خدا صلی الله علیه و آله و همه مؤمنین آمین گفتند. پس قبل از آنکه جمعیت متفرق شود، جبرئیل نازل شد و این آیه را بیاورد تا رسید به جمله فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ. جلاس گفت یا رسول الله، خدا حقیقت این مطلب را که من آماده توبه هستم به تو رسانید. عامر ابن قیس هر آنچه گفت راست بود و من آن حرف را زده بودم و اینک استغفار می کنم و به درگاه خدا توبه می برم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله توبه اش را پذیرفت. نقل از کلبی و محمد ابن اسحاق و مجاهد. و از قتاده نقل شده که گفته است آیه مورد بحث درباره عبدالله ابن ابی ابن سلول نازل شده که گفته بود لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل. اگر به مدینه مراجعت کردیم البته باید اربابان عزت و ثروت یهودیان مسلمانان ذلیل فقیر را از شهر بیرون کنند. و از زجاج و واقدی و کلبی نقش شده که گفتند این آیه در شأن اهل عقبه نازل شده که با یکدیگر مشورت کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله را در مراجعتش از تبوک در عقبه از پای درآورند. و نقششان این بود که نخست تنگ زین مرکب آن جناب را پاره کرده و سپس آن را سیخ بزنند تا در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه و آله بیفتد. خدای تعالی رسول خود را از نقشه آنان آگاه ساخت و همین خود یکی از معجزات آن حضرت به شمار آمده، چون مشورت منافقین بسیار محرمانه و سری بود و ممکن نبود احدی آن هم بلا فاصله از آن خبردار شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله به عقبه رسید در حالی که عمار و حذیفه با او بودند که یکی از جلو و دیگری از عقب شتر آن جناب را سوق می دادند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به مردم دستور داد که از ته دره عقبه عبور کنند و آن عده‌ای که تصمیم گرفته بودند رسول خدا صلی الله علیه و آله را به قتل برسانند 12 و یا 15 نفر بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان را شناخت و یکی که آنان را اسم برد. مشروح این داستان در کتاب واقدی آمده است. امام باقر علیه السلام فرموده است عده نام برده 8 نفر از قریش و 4 نفر از طوائف دیگر عرب بودند. پاورقی یکم، پاورقی یک، مجمع البیان جلد 5 صفحه 51. ادامه متن. مؤلف: این بود آنچه صاحب مجمع البیان رحمت الله علیه در ذیل آیه مورد بحث آورده و آنچه که ایشان آورده از روایات مرویه در کتب تفسیر و جوامع حدیث از کتابهای دو فریق است و در این میان روایات دیگری است که ایشان آنها را نیاورده و نیاوردنش هم بهتر است، لذا ما هم از نقل بیشتر آنها خودداری می کنیم. و اما آنچه که از روایات نقل کرده هیچ که آنها با آیات مورد بس تطبیق نمی کند، مگر حدیث عقبه که یک بار آن را در تفسیر آیه اولی نقل کرده و یک بار هم در تفسیر آیه دومی، یعنی آیه یحلفون بالله ما قالو. و اما سایر روایات وارده روایاتی است که قصص و وقایع متفرقی را متضمن است که اگر صحیح باشد و چنین وقایعی رخ داده باشد از قصه های منافقین خواهد بود و نسبت به آیات مورد بحث کمترین ارتباطی ندارد. و این آیات همچنان که در بیان سابق از نظرتان گذشت 11 آیه است که به هم مربوط و متصلند و غرض واحدی را افاده می کنند و آن عبارت است از نقل یکی از داستانهای منافقین که می خواستند رسول خدا صلی الله علیه و آله را ترور کنند و در ضمن سخنی گفته بودند که از کفر درونیشان حکایت داشت و خدای تعالی میان ایشان و انجام نقشه شومشان حائل گردید و رسول خدا صلی الله علیه و آله از ایشان از آنچه تصمیم داشته و آنچه که گفته بودند پرسید و بازجویی فرمود. آنها عمل خود را تأویل و گفته خود را انکار نموده بر آن سوگند یاد کردند، پس خدای تعالی انکار و قسمشان را تکذیب کرد. این آن مقدار مطلبی است که از خلال آیات استفاده می شود و این معنا در میان همه روایات جز بر روایت مربوط به داستان عقبه تطبیق نمی کند و هیچ مجوزی نیست که ما در تفسیر آیات به آن روایات استناد جوییم، مگر اینکه مسلک آقایان را داشته باشیم که مضمون روایات را بر آیات تحمیل می کنند، چه اینکه الفاظ آیات با این تطبیق مساعد باشد و چه اینکه نباشد. و هرچند در میان خود روایات اختلاف فاحش که خود موجب سوء ظن به صدور آنهاست وجود داشته باشد و هر که مراجعه کند خواهد دید که وضع روایات نام برده این بحث چنین نیست، مضافاً بر این که در این روایات نقطه ضعف دیگری وجود دارد و آن این است که از آنها استفاده می شود که می خواهند بگویند آیات مورد بحث در سیاق واحد و در مقام بیان یک غرض واحد نیستند، بلکه هر چند آیه آن در مقام بیان غرضی غیر از غرض چند آیه دیگر است و هر دسته برای خود شأن نزول جداگانه‌ای دارد، با اینکه خواننده محترم توجه فرمود که آیات مذکور یک سیاق واحد و متصل است و جز بیان یک غرض هدف دیگری ندارد.